شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
ساعت 22 به برنامه خبری تحلیلی 22 رادیو فردا خوش آمدید. چهارشنبه 8 اسفند ماه 1403 خورشیدی برابر با 26 ماه فوریه سال 2025 میلادی است. سلام گرم همه ما به یکایک شما که به این جنگ خبری تحلیلی ما پیوسته اید. الهه روانشاد هستم و در 60 دقیقه پیش رو با گزارش ها، تحلیل ها و گفتگوهای از این دست شما را در این برنامه همراهی خواهم کرد. وزیر امور خارجه اسرائیل میگوید استفاده از حمله نظامی به ایران ممکن است برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی چیزی ضروری باشد.
این مشخص است که ترامپ تمایلی به دخیل شدن در مداخلات جدید نظامی نداره. بنابراین ترامپ تهدید نظامی اسرائیل ترفند هست طبیعتا که گزینه نظامی که خودش نمیخواد روی میز بگذاره رو از طرف اسرائیل مطرح بکنه و ایران رو بخواد بکشونه به پای میز مذاکره.
یک دیپلمات ایرانی مانند برخی دیگر از چهره های جمهوری اسلامی در یادداشتی نوشته که اگر معامله نکنیم معامله می شویم و از اهمیت نشستن بر سر میز مذاکره گفته.
خلاصه کلامش این هست که اروپاییان ممکنه با ترامپ همراه شن برای امتیازگیری در قبال مسئله اوکراین و ما باید با آژانس اتمی و همچنین با این سه کشور اروپایی که ممکنه خواستار فعال شدن مکانیزم ماشه بشن وارد مذاکره بشیم.
اما پیش از هر چیز اجازه بدید که با همکارم وحید پوراستاد همراه بشیم که گردآوری، نگارش و تدوین خبرهای امروز رادیو فردا را عهده‌دار بوده.
متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در دو گزارش تازه که برای اعضای آژانس فرستاده در روز چهارشنبه اعلام کرد موجودی ذخایر اورانیوم ایران با غنای 60% در 3 ماهه گذشته افزایش بیشتری یافته است. آژانس این وضعیت را موجب نگرانی جدی دانسته. خبرگزاری رویترز می نویسد این حجم از ذخایر اورانیوم در صورت افزایش سطح غنی‌سازی تا 90% قابلیت استفاده برای تولید 6 بمب هسته‌ای را دارد. ایران می گوید تنها به دنبال انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز است. وزیر خارجه اسرائیل می گوید باید گزینه نظامی برای متوقف کردن برنامه هسته‌ای ایران پیش از رسیدن به بمب اتمی روی میز باشد. وزیر خارجه اسرائیل با اشاره به افزایش میزان ذخایر اورانیوم ایران برای ساخت چند بمب اتمی گفت شکست در متوقف کردن برنامه هسته‌ای ایران یک فاجعه برای امنیت اسرائیل خواهد بود. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه گفت که سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در جریان سفرش به تهران پیامی از آمریکا منتقل نکرد.
در خصوص مذاکرات خودشون با آمریکا و مذاکرات خودشون با دیگران در منطقه گزارش مفصلی رو به ما دادند و البته خب طبیعتاً پیامی وجود نداشت و قرار نبود که ایشون پیامی بیارن.
وزیر امور خارجه ایران همچنین گفت که مذاکرات با 3 کشور اروپایی ادامه خواهد یافت. کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران گفت ما از مذاکره واقعی فراری نیستیم و اگر شرایط مذاکره واقعی مبتنی بر اصل برابری و احترام مقابل فراهم شود با آمریکا مذاکره می‌کنیم. کمال خرازی در مورد مذاکره با دونالد ترامپ در شرایط اعمال فشار حداکثری گفت در حال حاضر چاره جز صبر حداکثری نیست. حسن روحانی رئیس جمهور اسبق ایران هم روز گذشته گفت آیت الله خامنه‌ای با اصل مذاکره مخالف نیست اما با تغییر شرایط ممکن است با مذاکره موافقت کند. حسن روحانی همچنین گفت اقتصاد کشور بدون تعامل سازنده با جهان، جذب سرمایه و تکنولوژی مدرن و دستیابی به بازار احیان نخواهد شد. رئیس جمهوری اسلامی ایران مسعود پزشکان وضعیت اقتصادی امروز ایران را جنگ اقتصادی خواند و گفت جنگی که امروز درگیر آن هستیم از جنگ 8 ساله ایران و عراق سخت‌تر است. مسعود پزشکان گفته این روسا در حالی که بیش از هر زمان دیگری به انسجام و همدلی نیاز داریم برخی سعی می‌کنند تقصیر همه مشکلات را گردن وزیر اقتصاد بیندازند. او همچنین گفت آیا مشکلات فعلی با استیضاح وزیر اقتصاد حل خواهد شد؟ جلسه استیضاح عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصاد و دارایی روز یکشنبه 12 اسفند برگزار می‌شود. معاون پارلمانی رئیس جمهور ایران اعلام کرد که رئیس جمهور و دولت موافق تدریس زبان مادری در مدارس هستند. شهرام دبیری در شبکه اجتماعی ایکس نوشت طرح ارائه شده از طرف مجلس در مورد تدریس زبان مادری در هیئت دولت مورد بررسی قرار نگرفته و نماینده دولت هم بدون هماهنگی با آن مخالفت کرده. نمایندگان مجلس صبح چهارشنبه کلیات طرح تدریس ادبیات زبان‌های قومی و محلی در مدارس ایران را رد کردند. و مدیران باشگاه استقلال با میو دراگ بازروویچ سرمربی اهل مونتنگرو که اخیراً از استقلال خوزستان جدا شده به توافق رسیدن. این مربی هدایت استقلال را تا پایان فصل جاری بر عهده خواهد گرفت. بعد از این انتخاب این مربی، علی تاجرنیا رئیس هیئت مدیره استقلال که در حال خروج از باشگاه بود مورد حمله لفظی تعدادی از هواداران استقلال قرار گرفت.
بوجوویچ
با تیم روستوف قهرمانی جام حذفی روسیه و با ستاره سرخ بلگراد عنوان قهرمانی لیگ برتر صربستان را به دست آورد. اصلاحه
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم وحید پوراستاد شنیدیم.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
و صد البته ممنون از این همراهی همیشگی شما. بشنوید که وزیر امور خارجه اسرائیل هشدار داده که ممکن است استفاده از حمله نظامی به ایران برای جلوگیری از دستجابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی ضروری باشد. او همچنین گفته که اسرائیل برای فشار بیشتر بر ایران به دونالد ترامپ چشم امید دارد. سعید جعفری.
گیدون سار وزیر خارجه اسرائیل در گفتگوی با پایگاه خبری پولیتیکو هشدار داده که ممکن است استفاده از حمله نظامی برای متوقف کردن ایران از دستیابی به سلاح هسته‌ای امری ضروری باشد. آقای سار همچنین با اشاره به اینکه اسرائیل امید چندانی ندارد که رویکردهای دیپلماتیک در قبال ایران جوابگو باشد اضافه کرده که این کشور برای افزایش فشار بر جمهوری اسلامی به کمک دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا چشم دوخته است. او در ادامه این گفتگو همچنین به افزایش میزان ذخایر اورانیوم ایران اشاره و تاکید کرده که آنها برای ساخت چند بمب اتمی کافی هستند. این وزیر کابینه بنیامین نتانیاهو اضافه کرده شکست در متوقف کردن برنامه هسته‌ای ایران یک فاجعه برای امنیت اسرائیل خواهد بود و میتواند تأثیری بسیار بی‌ثبات کننده بر امنیت خاورمیانه داشته باشد. دونالد ترامپ در بازگشت به کاخ سفید چندین بار ابراز علاقه کرده که بتواند با ایران به توافقی دستیابد. او در این حال راهبرد فشار حداکثری را هم علیه تهران فعال کرده است. رویکردی که واکنش مقام‌های ایرانی را به همراه داشته و آنها تأکید می‌کنند که تحت فشار مذاکره‌ای با ایالات متحده نخواهند داشت. مثل اینجا که عباس عراقچی در خصوص رویکرد ایران در قبال گفتگو با آمریکا چنین می‌گوید.
همونطور که بارها اشاره شده در خصوص مذاکرات هسته‌ای موضع جمهوری اسلامی ایران کاملا روشن هست. ما تحت فشار، تحت تهدید، تحت تحریم مذاکره نخواهیم کرد و لذا هیچ امکان مذاکره مستقیم بین ما و آمریکا در موضوع هسته‌ای تا زمانی که فشار حداکثری به این شکل خودش اعمال خواهد شد وجود نخواهد داشت.
آقای سعار در بخش دیگری از این گفتگو اضافه کرده که به باور او برای متوقف کردن برنامه هسته‌ای ایران پیش از آنکه تهران به بمب اتمی دست یابد باید یک گزینه قابل اعتماد نظامی روی میز باشد. او هشدار داده که در غیر این صورت این مسئله میتواند به یک رقابت هسته‌ای در خاورمیانه با حضور کشورهایی چون مصر، عربستان سعودی و ترکیه منجر شود. رئیس جمهور آمریکا از زمان بازگشت به قدرت به صورت مستقیم ایران را به انجام حمله نظامی تهدید نکرده، اما او در این حال در گفتگویی تاکید کرده بود در صورتی که بتواند با تهران به توافق برسد، اسرائیل ایران را بمباران نخواهد کرد. اظهاراتی که برخی آن را تهدید غیر مستقیم رئیس جمهور ایالات متحده ارزیابی کرده بودند. برخی از ناظران سیاسی با اشاره به فرصت کم باقی مانده تا زمان امکان فعال کردن مکانیزم ماشه که در پایان مهر ماه 1404 خواهد بود، هشدار دادند که کمتر از یک سال زمان باقی مانده تا با ایران بر سر برنامه هسته‌ای این کشور به توافق رسید. از سوی دیگر حامیان حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای با اشاره به همین مدت زمان کم باقی مانده از ایده بمباران نیروگاه‌های اتمی ایران از سوی اسرائیل و آمریکا پیش از مهر ماه سال آینده سخن می‌گویند.
از سعید جعفری می‌شنیدیم و در همین ارتباط گفتگویی داشتیم با حمیدرضا عزیزی، پژوهشگر بنیاد سیاسی برلین در آلمان.
ببینید، اساسا تهدید حمله نظامی اسرائیل علیه تأسیسات هسته‌ای ایران موضوع جدیدی نیست و به همه خاطر من فکر میکنم که صحبتی که وزیر خارجه اسرائیل داشت رو ما باید در چارچوب رویکردی ببینیم که اسرائیل در قبال ایران داشته، به خصوص از حمله 26 اکتبر که اسرائیل داشت به تأسیسات نظامی ایران و از اون موقع ضعف‌های پدافند هوایی ایران، ضعف‌های کلیت سیستم نظامی ایران در مقابله با جنگنده‌های اسرائیلی و اساسا یک حمله گسترده‌تر احتمالی اسرائیل روشن‌تر شد در اون چارچوب ببینیم. لذا این یک احتمالی هست که مطرح بوده و تا جایی که میشه دید در طرف ایرانی هم این نگرانی و در این حال تلاش برای آماده شدن تا حدی که ممکن باشه در مقابل اون وجود داره. مثلا همین امروز رئیس سازمان انرژی اتمی آقای اسلامی گفته بود که ما رزمایش پدافند هسته‌ای رو قرار برگزار کنیم. این یه جنبه مسئله است، لذا کلیت موضوع جدید نیست، اما در این شرایط فعلی مطرح شدنش به نظر من این رو باید در ارتباط با رویکرد ایالات متحده در دوره آقای ترامپ بدونیم که یک سیاست دیپلماسی از طریق فشار حداکثری رو داره پیگیری میکنه. در این چارچوب خود آقای ترامپ دست کم و مقامات ارشد دولتشون بجز مشاور امنیت ملی کاخ سفید که دیروز یا پریروز صحبت کرده بود، از اشاره مستقیم به امکان مداخله نظامی آمریکا برای جلوگیری از هسته‌ای شدن ایران خودداری میکنند. اشاره داشتن به اینکه اسرائیل ممکن است این کار رو بکنه. حالا مقامات اسرائیلی وقتی این صحبت رو مطرح میکنن در واقع به نوعی تأیید و تأکید بر این موضوع آمریکا هست که در صورتی که ایران با محدود کردن برنامه هسته‌ای خودش از طریق دیپلماتیک در توافق با آقای ترامپ با اون موافقت نکنه، یک گزینه نظامی از طرف اسرائیل ممکن است مطرح بشه.
آقای عزیزی، آیا این برداشت درستی از صحبت‌های شماست که این باید به عنوان ترفندی برای کشاندن جمهوری اسلامی به میز مذاکره با آمریکا تلقی بشه؟ اصلا دقیقاً نقش آمریکا در این میان چه است؟
زمان ما میتونیم از صرف یک ترفند صحبت بکنیم که مثلا بتونیم استدلال بکنیم که احتمال وقوع این سناریو در عمل وجود نداره، در صورتی که این احتمال مطرح هست. در هر صورت سناریوی مطلوب اسرائیل این هستش که ایران اساسا توان غنی‌سازی نداشته باشه، یعنی موضوع عدم دستی به سلاح هسته‌ای خب خط قرمزی هستش که دولت‌های آمریکا قبل از آقای ترامپ هم به اون اشاره داشتن. منتها برای اسرائیل اولویت این هستش که هر گونه مسیر احتمالی به سمت سلاح هسته‌ای در آینده رو هم ببنده. این در مورد شکی. حالا این اگر که بخواد از طریق دیپلماسی حاصل بشه، از طریق اقدام نظامی، بذار اسرائیل اگر که شرایطی رو پیدا بکنه که بدون ایالات متحده از اقدام نظامی علیه ایران حمایت خواهد کرد، در انجام اون تردید نخواهد کرد. منتها مقابلش این هست که میدونه بدون حمایت موثر ایالات متحده چه به لحاظ سیاسی و به خصوص به لحاظ نظامی، دست کم اگر نه مداخله مستقیم در حمایت از اسرائیل، ارائه تسهیلاتی که اسرائیل نیاز داره، بدون اون امکان یک ضربه موثری به تأسیسات هسته‌ای ایران رو برای بلند مدت نداره. لذا این از جنبه اسرائیل است. منتها در مورد نقش آمریکا، خب رویکرد آمریکا متفاوت است. به خصوص در دوره ترامپ مشخص است که ترامپ تمایلی به دخیل شدن در مداخلات جدید نظامی نداره و داره سعی میکنه که اینجا میشه گفت برای آقای ترامپ تهدید نظامی اسرائیل ترفند هست، طبیعتاً که گزینه نظامی که خودش نمیخواد روی میز بگذاره رو از طرف اسرائیل مطرح بکنه و ایران رو بخواد بکشونه به پای میز مذاکره و به سمت توافق.
آقای عزیزی، جمهوری اسلامی میگه که تحت فشار حداکثری مذاکره ای نخواهد کرد. تصور میکنید که آیا ترامپ با برداشتن فشار حداکثری حالا تا حدی موافقت خواهد کرد؟
خیلی دشوار است برای من که تصور میکنم که ایالات متحده به صورت اساسی در سیاست فشار حداکثری خودش بازنگری بکنه. دلیلش همین هستش که خب هر دولتی اساساً در سیستم بین‌الملل در رابطه دیپلماتیک زمانی که میخواد وارد یک مدبستانی بشه، طبیعتاً سعی میکنه که دست بالاتر رو برای خودش فراهم بکنه. بکنه در اون مذاکرات و در مقابل سعی بکنه که رقیب رو یا حریف رو تضعیف بکنه تا جایی که میتونه. این کاری بود که ایران هم انجام داد، یعنی افزایش سطح غنی‌سازی به سطح 60%. این خودش یک اقدامی بود از جانب ایران که بخواد دست خودش رو در مذاکرات بازتر بکنه. مسئله اینجاست که در شرایط فعلی بعد از تحولات این یک سال اخیر، بعد از تقابل نظامی مستقیم ایران و اسرائیل که باعث تضعیف توان نظامی ایران از یک طرف در مقابل تهدیدهای احتمالی اسرائیل شده و از طرف دیگه مسائل اقتصادی، خب ایران به جز مثلا حرکت به سمت غنی‌سازی بالاتر یا حتی حرکت به سمت تسهیلات کردن برنامه هسته‌ای خودش گزینه دیگری نداره. اونها خطرناک‌تر هستند حتی از اقداماتی که تا الان انجام داده، مثلا حمایت از نیروهای نیابتی. لذا یک معمایی رو ایران درش گرفتار شده. حالا ممکن هست اگر که آقای ترامپ واقعا بخواد به توافق برسه، حداقل در سطح عملی، مثلا ما دیدیم به جای فرمان اجرایی ریاست جمهوری یک بخشنامه صادر کرد، این یک سیگنالی بود. ممکن هست که در عمل بخواد جاهایی رو سهل بگیره که ایران تعقیب بشه، ولی اساسا اینکه بخواد سیاست فشار حداکثری رو به عنوان سیاست اعلامی کنار بگذاره، من اینو نمیتونم تصور کنم.
از حمید رضا عزیزی، پژوهشگر بنیاد سیاسی برلین میشنیدیم. روز چهارشنبه اخبار مربوط به وضعیت هسته‌ای جمهوری اسلامی در مرکز توجه رسانه‌ها بوده. همان گونه که در مصاحبه قبلی شنیدید، وزیر امور خارجه اسرائیل تاکید کرده که ایران دارای ذخایر اورانیوم کافی برای ساخت چند بمب اتمی است و ممکن است گزینه حمله نظامی به ایران ضروری باشد. همزمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده که ایران ذخایر اورانیوم 60% خود را افزایش داده. محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، هم اعلام کرده که زیر فشار سه کشور اروپایی، این سازمان گزارش جامعی را در نوبت بعدی ارائه خواهد کرد. و در میانه همه این اخبار، روزنامه هم‌میهن نیست یادداشتی از علی ماجدی، دیپلمات ایرانی، منتشر کرده تحت عنوان اگر معامله نکنیم معامله میشویم. یادداشتی که در آن به استدلال اهمیت حیاتی نشستن جمهوری اسلامی بر سر میز مذاکره نوشته است. در این باره بشنویم تحلیل مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در آمریکا را.
ببینید، آقای علی ماجدی سفیر پیشین ایران هستند در آلمان، ژاپن و برزیل. ایشون اقتصاددان هستند و در این مقاله اگر معامله نکنیم معامله میشویم، به نظر من سعی کرده که یک تحلیل واقع گرایانه با تاکید بر نیازهای زمان کنونی ایران ارائه بده. خلاصه کلامش این هست که اروپاییان ممکنه در مورد ایران در چند ماه آینده با ترامپ همراه شن برای امتیازگیری در قبال مسئله اوکراین و جنگ با روسیه، و چون ترامپ هم فلسفه تجارت سیاسی رو دنبال میکنه، ما باید با آژانس اتمی و همچنین با این سه کشور مهم اروپایی که ممکنه خواستار فعال شدن مکانیزم ماشه بشن در قبال ایران، ما باید با اونها وارد مذاکره بشیم، هرچه زودتر ها رو منصرف بکنیم از اینکه بخوان یه چنین امتیازی به ترامپ بدن. و بالاخره میگه که درسته که آقای خامنه‌ای فعلا گفته که مذاکره با امریکا موقوف، ولی واقعیتش این است که ما نهایتاً ناگزیر خواهیم بود که با امریکا مذاکره کنیم، که خب فکر میکنم حرف متینی هست و درست میگه در رابطه با اینکه چه داره میفته.
آقای بروجردی، علی ماجدی در این یادداشت خودش تاکید میکنه که گفتگو با امریکا، نه با این عبارات اما چیزی شبیه به این، سنگ مفت گنجشک مفته. اشاره میکنه به اینکه آمریکا در دوران اول ترامپ با کره شمالی هم مذاکره کرد. کره شمالی مذاکره را انجام داد اما به خواستهای آمریکا توجهی نکرد. علی ماجدی میگه که یک بار با استفاده از مذاکره کنندگان قوی تونستیم برجام رو به نتیجه برسونیم و برخی از دستاوردهای اون هم همچنان پا برجاست. شما تمایل ایران به مذاکره رو تا چه حد میبینید؟ آیا این سخنانی که علی خامنه ای ابراز میکنه دقیقاً نظرشه؟
به نظر من همونجوری که ترامپ در مذاکره این سیاست رو داره که با خواسته های حد اکثری وارد مسئله میشه، خامنه ای هم همون کارو میکنه، ولی میبینیم که جشن گریخته گزارش های مبنی بر اینکه صحبت هایی داره از طریق عمان و حتی آقای لاوروف که میره ایران در جریان هست. اینم در نظر بگیریم آقای ماجدی با جناح اصلاح طلب یا میانه رو مشخص میشه، ایشون هم خودشون در مذاکرات برجام نقشی داشتن و حرفی که داره میزنه خب درسته، میگه بله کره شمالی هم مذاکره کرد به جایی نرسید، آقای ترامپ اولش تهدیدشون میکرد ولی بعدش رفت و دیدار کرد و فلان نفع و برگشتن بالاخره به همون مسئله اول. حرف ایشون اینه که مذاکره به خودی خود امر منفی نیست و ما نیاییم کاری بکنیم که دغدغه کشورمون بشه اینکه آیا تا چند ماه دیگه مکانیزم ماشه در رابطه با ایران فعال میشه یا نه. به نظر من داره گوشزد میکنه، اخطاری میده به خامنه ای و غیره که اینو دست روی دست گذاشتن در اصل سبب خواهد شد فرصت سوزی خواهیم کرد و اون جمله مشهور علم سیاست رو هم مطرح میکنه که اگر پشت میز مذاکره نباشین روی میز مذاکره خواهیم بود و دیگران در رابطه با شما تصمیم میگیرن. بنابراین فکر میکنم یه تلنگری به رهبران جمهوری اسلامی که یکم جدیتر در رابطه با وضعیت فعلی ایران در حوزه جهانی بیاندیشن.
آقای بروجردی، در این یادداشت آمده که جمهوری اسلامی باید اروپا را قانع کنه که فعال کردن سیستم ماشه دردی را دوا نخواهد کرد. همزمان رئیس سازمان انرژی اتمی امروز گفته که به دلیل فشارهای سه کشور اروپایی گزارش جامعی را در نوبت بعدی به آژانس بین المللی انرژی اتمی ارائه خواهند کرد. از دیدگاه شما این تا چه حد سه کشور اروپایی را قانع خواهد کرد تا مکانیزم ماشه را فعال نکنند؟
ببینید، اولا اینکه موزه این سه کشور مهم اروپایی ارتباط نزدیک خواهد داشت با اینکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چی بگه و اگر اونها کماکان حرفای انتقادآمیز خودشون رو در رابطه با جمهوری اسلامی بزنن، خب بدون شک اروپایی‌ها دیگه اون تمایل برای چانه‌زنی با واشنگتن رو در رابطه با ایران از دست خواهند داد. اگر گزارش آژانس مثبت می بود اون وقت میتونستن که وارد فاز دوم بشن.
آقای بروجردی، اما همین امروز هم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده که ذخیره اورانیوم غنی شده ایران به شدت تا امکان تهیه بمب افزایش پیدا کرده. این رو چگونه میشه تعبیر کرد؟
بله، خب اینم حقیقتا مشکلی هست. آژانس که رضایت نخواهد داد به اینکه ایران اورانیوم غنی شده بالای 60% رو بخواد همینجوری نگه داشته باشن و نزدیک باشن به ساختن بمب. و خب تا به حال هم به توافقی نرسیدن که جمهوری اسلامی میخواد با این مسئله چیکار بکنه، اونها رو از کشور بیرون بفرسته یا غیره. بنابراین فکر میکنم همین رأی آژانس بسیار بسیار مهم هست و اجازه بدین در خاتمه این کلمه را اضافه کنم که به نظر من واقعیتش اینه که در مسئله اوکراین اروپایی ها آنچنان آسای برنده‌ای در دست ندارن برای مذاکره کردن با واشنگتن و ترامپ با دور زدن اونها و اینکه مستقیما به سراغ پوتین رفته تونسته امتیازات زیادی رو بگیره و حالا سیاستمدارای اروپایی هم همونجوری که می‌بینیم یک به یک دارن سرازیر میشن به واشنگتن برای دیدار با ترامپ و اینکه سعی بکنن در رابطه با مسئله اوکراین که دغدغه اصلی اونها هست به خاطر نزدیکی جغرافیایی و نگرانی‌هایی که از بابت روسیه دارن بتونن به یک توافقی برسن. بنابراین ایران به نظر من اگرچه میتونه بخشی از معامله باشه ولی حقیقتاً ارزش اوکراین یا اهمیتی که اوکراین برای اتحادیه اروپا داره رو نداره.
با صحبتی که شما میکنید و با این حساب ایران وچل معامله قرار خواهد گرفت؟
بله، اگر اوکراین مورد معامله قرار میگیره خب بدون شک ایران هم میتونه وچل معامله باشه. بله.
یادداشت دیپلمات پیشین علی ماجدی در روزنامه هم‌میهن تحت عنوان اگر معامله نکنیم معامله میشویم و خبرهای دیگر در ارتباط با موضوع هسته‌ای ایران در گفتگو با مهرزاد بروجردی استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل رو میشنیدیم. اما در کنار این یادداشت کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران گفت که ما از مذاکره واقعی فراری نیستیم و اگر شرایط مذاکره واقعی و مبتنی بر اصل برابری و احترام متقابل فراهم شود با آمریکا مذاکره می‌کنیم. ضمن اینکه حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین ایران هم روز گذشته در دیداری با جمعی از وزرا و معاونان رئیس جمهوری در دولت‌های 11 و 12 گفت آیت الله خامنه‌ای با اصل مذاکره مخالف نیست اما با تغییر شرایط ممکن است با مذاکره موافقت کند.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
یک سری هم بزنید به پیام رسان واتساپ و با شماره 20420 725-970-3000 دیدگاهاتون رو با صدای خودتون به گوش میلیون ها شنونده رادیو فردا برسونید. 2420-725-970-3000 پیام رسان واتساپ، تماس رایگان و صدای شما. و اما بشنوید که نفوذ جمهوری اسلامی ایران در منطقه از موضوعات اصلی مورد بحث در گفتگوی تلفنی روز گذشته وزیر امور خارجه آمریکا با نخست وزیر عراق بود. عراق یکی از کشورهای محل نفوذ ایرانه. گزارش ها حکایت از اون داره که واشنگتن در حال اعمال فشار برای کاهش این نفوذ ایران در عراق است. جزئیات بیشتر در گزارش از ایلیا جزایری، خبرنگار منطقه خاورمیانه رادیو فردا.
تماس تلفنی دیروز شنبه مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا با محمد شاه اسودانی نخست وزیر عراق، تماسی که بنابر اعلام وزارت خارجه آمریکا مسئله نفوذ ایران در منطقه، ضرورت استقلال عراق در زمینه انرژی و همچنین سرمایه‌گذاری‌های تجاری ایالات متحده در عراق را مورد بحث قرار داد. عراق همسایه غربی ایران که جمهوری اسلامی در آن هم نفوذ دارد و هم گروه‌های نیابتی. مسعود الفک، کارشناس مسائل خاورمیانه مقیم امارات، در گفتگو با رادیو فردا نفوذ کنونی تهران در عراق را این گونه ارزیابی می‌کند.
اکنون شاید عراق تنها زمینی برای جنگ‌های نیابتی منطقه هست، با اون هم به دلیل اینکه بسیاری از گروه‌هایی که متحد جمهوری اسلامی ایران هستند در ساختار دولت، در ساختار نیروهای نظامی تحت نامهای مختلف حضور دارند. اما گویا ایالات متحده آمریکا به ریاست ترامپ قصد داره که این وضعیت را در عراق تغییر بده. بسیاری از عراقی ها هم این را درک کردند و بسیاری از سیاستمدارانی که دست در سیاست واقعی و نه ایدالیستی دارند به این واقعیت پی بردن، حتی اونهایی که مارک وابستگی بی ایران بهشون خورده، در نتیجه سعی میکنن خودشون رو و کشتی خودشون رو در این دریای متلاطم تحولات در منطقه نجات بدن.
در ادامه بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده است که وزیر خارجه ایالات متحده و نخست وزیر عراق در گفتگوی تلفنی سه‌شنبه بر ضرورت استقلال عراق در زمینه انرژی و همچنین سرعت در اثرگیری صادرات نفت اقلیم کردستان عراق از راه ترکیه به توافق رسیدند. دو روز پیش وزارت نفت عراق اعلام کرده بود که اقدامات لازم برای اثرگیری صادرات نفت اقلیم کردستان از راه بندر جیهان ترکیه تکمیل شده است. اقدامی که به گفته شاخوان عبدالله نایب رئیس پارلمان عراق با فشار ایالات متحده صورت گرفته است. مسعود الفک، کارشناس مسائل خاورمیانه، در این باره به رادیو فردا میگوید
فشاری که دولت آمریکا به نخست وزیر عراق آقای اسودانی وارد کرده برای اینکه اجازه بده نفت کردستان بار دیگر به ترکیه و از طریق بندر جیهان صادر بشه، این یک اقدام در راستای محاصره ایران و صفر کردن نفت ایران هست. این اقدام در حقیقت به این دلیل داره صورت میگیره که اگر نفت ایران رو صفر کردن، شوکی به قیمت‌های نفت در جهان وارد نشه و نه حتی در داخل خود ایالات متحده آمریکا روی مسئله قیمت سوخت‌ها تأثیری نداشته باشه.
شاخوان عبدالله نایب رئیس پارلمان عراق در صحبت‌های اوایل هفته خود گفته بود که ایالات متحده در صدد اعمال تحریم‌های علیه عراق به دلیل مسئله نفت، قاچاق دلار و پرونده گروه‌های شبه نظامی است. با اثرگیری صادرات نفت اقلیم کردستان عراق قرار است از این راه روزانه بیش از 300 هزار بشکه نفت وارد بازارهای جهانی شود. قاچاق دلار به ایران مسئله است که عراق با آن درگیر است. سجاد سالم نماینده پارلمان عراق حدود سه هفته پیش در مصاحبه با تلویزیون عراقی الرشید در این باره گفته بود
تحریب دلار یعنی یتم الى ایران مثل ما
بخشی از قاچاق دلار به ایرانه، همونطور که به کشورهای دیگه قاچاق میشه. اما مسئله تحریم ها علیه ایران بخشی از مشکل در این ماجرا هستند. اقتصاد ما تحت نفوذ ایرانه و این برای ما مشکلات زیادی درست خواهد کرد.
فتره طويله ايضا اذا ما تم حل هذا الموضوع.
حدود دو سال پیش ایالات متحده آمریکا معاملات دلاری 14 بانک عراقی را به اتهام پولشویی و قاچاق دلار به ایران ممنوع اعلام کرده بود. تحریم‌هایی که باعث جهش قیمت دلار در عراق شد. هفته گذشته هم خبرگزاری رویترز اعلام کرد که بانک مرکزی عراق در نظر دارد 5 بانک دیگر عراقی را از انجام معاملات با دلار منع کند. بنابر این گزارش، این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که بانک‌های عراقی برای اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مانند ریه برای تنفس محسوب شده و تهران دست کم در یک دهه اخیر در مزان اتهام سوء استفاده از شبکه بانکی عراق برای دور زدن تحریم‌های آمریکا بوده است. راه تنفسی که به نظر می‌رسد دولت دونالد ترامپ می‌خواهد هر چه سریع‌تر آن را ببندد.
از ایلیا جزایری، خبرنگار منطقه خاورمیانه رادیو فردا می‌شنیدیم.
من یه سوالی دارم، جمعه ها ساعت 11 صبح چی میچسبه بچه ها؟
اصلا مگه جمعه ساعت 11 صبح آدم جای دیگه جز کافه فردا میتونه بره؟
آخ جمعه بری کافه فردا تا ساعت 12:30 ظهر اونجا ولوشی چقدر خوش بگذره.
اصلا من نمیدونم آدم ها چرا ساعت 11 جمعه ها جای دیگه جز کافه فردا میرن.
اونم یه کافه که پر از میزای مختلفه،
یه قسمت هایش هم که قراره بگیم و بخندیم.
کلن میگیم میخندیم بابا.
کافه فردا هر هفته جمعه ها ساعت 11 به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
عزیزان، ساعت 22:30 دقیقه است، دقیقه و وقت اونه که بریم و خلاصه یه مهمترین خبرها رو کوتاه بشنویم. وزارت خزانه داری آمریکا 6 شرکت مستقر در چین و هنگ کنگ را به خاطر فروش قطعات پهپادی به ایران تحریم کرد. وزارت خزانه داری آمریکا چهارشنبه اعلام کرد این شرکت‌ها به خاطر فروش قطعات مورد نیاز برای ساخت پهپاد به 2 شرکت ایرانی به فهرست سیاه آمریکا اضافه شدند. رئیس جمهوری ایران وضعیت اقتصادی کشور را جنگ اقتصادی خواند و گفت جنگی که امروز در گیران هستیم از جنگ 8 ساله ایران و عراق هم سخت‌تر است. معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران اعلام کرد که رئیس جمهور و دولت موافق تدریس زبان مادری در مدارس هستند. مدیران باشگاه استقلال با میو دراگ بوژوژوویچ، سرمربی اهل مونتنگرو که اخیراً از استقلال خوزستان جدا شده، به توافق رسیدند. این مربی هدایت استقلال را تا پایان فصل جاری بر عهده خواهد گرفت. و کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران، گفته که ما از مذاکره واقعی فراری نیستیم و اگر شرایط مذاکره واقعی مبتنی بر اصل برابری و احترام متقابل باشد، با آمریکا مذاکره می‌کنیم. حسن روحانی، رئیس جمهوری پیشین، هم روز گذشته در دیدار با جمعی از وزیران و معاونان رئیس جمهوری در دولت‌های 11 و 12 گفت آیت الله خامنه‌ای با اصل مذاکره مخالف نیست، اما با تغییر شرایط ممکن است با مذاکره موافقت کند. و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت به خبرنگاران گفت که سرگئی لاوروف، همتای روس او، در جریان سفرش به تهران پیامی را از آمریکا منتقل نکرده است.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
4 تن از روحانیون و مدرسین درس خارج حوزه همراه با صدیقه وسمقی استاد فقه با انتشار بیانیه خواستار لغو مجازات اعدام در ایران شده و نوشتند لغو اعدام با رویکرد اسلام هیچ گونه منافاتی ندارد. محمد تقی اکبر نژاد، شهاب الدین حائری شیرازی، عبدالرحیم سلیمانی اردستانی، احمد آبدینی و صدیقه وسمقی امضا کنندگان این بیانیه هستند. هومن عسکری از رادیو فردا در گفتگوی با صدیقه وسمقی استاد فقه ساکن تهران از او درباره زمینه نگارش این سند پرسیده است.
شما اطلاع دارید این روزها بحث اعدام افراد زیادی مطرحه، از خانوم ها و آقایونی که در زندان هستن، نگرانی ها خیلی زیاده در جامعه، خانواده های اینها همه نگرانن، دوستانشون نگرانن و من احساس میکنم که جامعه در یک التهابی به سر میبره. یعنی هر وقت که مطرح میشه که افرادی قرار اعدام بشن، واقعا وجدان عمومی ناراحت میشه به دلیل اینکه اصلا اعدام واقعا خب یک مجازاتیه که به عقیده من و امضا کنندگان این بیانیه باید منسوخ بشه. سلب حیات هر انسانی کار بدیست. حالا چه افرادی عمدن بیان یکی رو بکشن، یا اینکه یک حکومتی در پوشش قانون و حمایت قانون بخواد این کار رو بکنه، در هر حال سلب حیات و زندگیه که خب این باید منسوخ بشه. خب این دوستان هم، آقایون روحانی هم همین تفکر رو دارن، همین فکر رو دارن که خب این بیانیه رو امضا کردن، من هم امضا کردم و اتفاق بسیار خوبی است. یعنی آقایون که در همین جریانات سالهای اخیر هم نشون دادن، با حجاب اجباری هم مخالفت کردن، به هر حال یک فکر نوعی رو در جمع روحانیت مطرح کردن که به عقیده من میتونه آثار خوبی رو داشته باشه.
خب خانم وسمقی، در همین بیانیه اشاره شده که لغو مجازات اعدام با رویکرد اسلام هیچ گونه منافاتی ندارد، در حالی که میدونید که در متن قرآن تأکید شده به دفعات که کسانی که مثلا سوره مائده آیه 33 گفته که کسانی که فساد میکنند در زمین باید کشته بشن، به دار آویخته بشن، یا دست راست و پای چپشون بریده بشه، یا به صلیب کشیده بشن، و در تاریخ اسلام هم به دفعات این مسئله یعنی صدور احکام اعدام و کشتار ثبت شده. بر چه مبنایی شما و دیگر امضا کنندگان این بیانیه میگید که صدور احکام اعدام منافاتی با اسلام نداره؟
ببینید، این که در تاریخ این اتفاق افتاده، این که در زمان پیامبر به مناسبتی فرض کنید افراد شأن نزول اینها رو ببینیم دیگه، چه اتفاقاتی افتاده که مثلا گفته شده افرادی که فساد میکنن یا با خدا و رسول او می جنگن، منظور اون جنگ در میدان جنگ هم نیست. خب این داستانی داره. خب من در کتاب هام هم نوشتم اینا رو. خب بوده، همیشه جنگ بوده، همیشه اعدام الان هم در خیلی از کشورها از جمله آمریکا در بعضی ایالاتش هنوز یک مجازات قانونی محسوب میشه. اینها که قابل انکار نیست، در اروپا تا همین دهه‌های گذشته مجازات اعدام بوده، در میون مسلمان ها هم بوده، جنگ بوده، قتل بوده، کشتار بوده، اعدام بوده. اما این به این معنا نیست که فرض کنید اسلام بگه که همیشه باید این کارو بکنید. هر اتفاقی که در گذشته افتاده 1400 سال پیش به شرایط اون زمان بستگی داشته. مسئله مهم اینه که آیا انسان‌ها امروز باید عین اون الگوها رو پیروی کنن؟ جریان سنتی در فقه و حوزه‌های دینی معتقده که باید همون سنت‌ها رو عیناً پیروی کنن، بدون توجه به اینکه انسان افکارش متحول میشه، سبک زندگی متحول میشه، باورها متحول میشه. از جمله اصلا تفکر انسان درباره مجازات و اینها متحول میشه. خب این یک جریان نوعیه که داره از اون سنت ها فاصله میگیره. وقتی عده‌ای از روحانیون میان میگن که حجاب اجباری غلطه، یا حتی بعضی ها مثل مرحوم احمد قابل مثلا میگفتن اصلا زنا واجب نیست روسری سر کنه، روزم یه عده میگن آره اعدام، چون واقعا قرآن هم در آیات متعددی، من در این باره کتابی نوشتم، تجدید نظر در معنای قصاص، 10 سال پیش این کتاب منتشر شد.
بسیار خوب. خب منتقدان شما یا منتقدان رویکردی که شما در این بیانیه هم ارائه کردید این رو میگن که حرف اساسا این هست که با زبان خود متشرعین و کسانی که قائل هستند به نقش شریعت در قانون و جامعه، نمیتوان با زبان خود اینها باهاشون استدلال کرد و بازی بازنده‌ای هست. راه حل اساسی جدایی کامل دین از سیاست و شریعت از زندگی اجتماعی است. پاسخ شما چیه؟
بله بله، من شخصا کاملا معتقدم که دین باید از حکومت جدا بشه. اما این بیانیه الان بحثش اینه که دینداران نگاهشون به دین عوض بشه. ببینید، اصلا بحثا رو باید یه مقدارم از هم تفکیک بکنیم. اون بحث سیاسیه، منم عقیده دارم، صریحا هم گفتم همیشه دین باید از حکومت جدا بشه، اما نگاه دینداران به دین هم باید عوض بشه، زندگی دینداران باید عوض بشه. اونها همیشه، یعنی حتی اگر دین از حکومت جدا بشه، ما دینداران زیادی در کشورمون همچنان داریم و خواهیم داشت. اینها هم نیاز به تحول فکری دارند. که خب این بیانیه و با تحول در باورهای دیگر که بعضی از روحانیت داره مطرح میکنه در این حوزه پیشگام میشه، کمک میکنه که دینداران نگاهشون عوض بشه و بتونن خودشون رو با زندگی امروز و مقتضیاتش سازگار بکنن.
همکارم هومن عسگری گفتگویی داشت با صدیقه وسمقی، استاد فقه در تهران. شماره ما در پیام رسان واتساپ رو که از یاد نبردید، 2420-725-970-30 رایگان شما را به میلیون ها شنونده ما متصل میکنه. و اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در کارزارهای انتخاباتیش وعده داده بود هرچه سریعتر به جنگ اوکراین پایان دهد. در 5 هفته که او در کاخ سفید مستقر شده، نمایندگان ارشد آمریکا و روسیه یک دور مذاکرات مستقیم برای پایان دادن به جنگ اوکراین برگزار کردند و این گفتگوها روز 5 شنبه در استانبول در ترکیه ادامه خواهد یافت. دونالد ترامپ با رئیس جمهوری اوکراین هم به توافقی دست یافته که بر اساس آن امتیاز بهره برداری از بخشی از معادن فلزات کمیاب آن کشور به آمریکا واگذار شود. جمشید زند گزارش می‌دهد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده است که ولادیمیر زلنسکی روز جمعه به واشنگتن می رود تا قرارداد مربوط به معادن اوکراین را امضا کند. جزئیات این قرارداد که به گفته دونالد ترامپ معامله بسیار بزرگی است هنوز منتشر نشده، ولی خبرگزاری رویترز به نقل از منابع خود گزارش داده است که در این قرارداد تضمین‌های امنیتی و یا ادامه ارسال سلاح از آمریکا به اوکراین به طور مشخص قید نشده است. ولی به گفته این منابع در پیشنویس قرارداد گفته شده که ایالات متحده خواهان اوکراین آزاد، امن و با حاکمیت مستقل است. مذاکرات بر سر ادامه ارسال تسلیحات آمریکایی به اوکراین همچنان ادامه دارد و طرفین تاکنون به توافقی دست نیافتند. خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از منابع خود گزارش دادند که بر اساس پیشنویس این قرارداد، طرفین برای توسعه و استفاده مشترک از معادن فلزات کمیاب و دیگر منابع زیرزمینی مانند نفت و گاز به توافق رسیدند. یک مقام ارشد دولت زلنسکی هم به خبرگزاری فرانسه گفته است درآمد حاصل از پروژه مشترک آمریکا و اوکراین به حساب ویژه‌ای که در اختیار دو کشور خواهد بود واریز می شود. خبرگزاری بلومبرگ هم گزارش داده است که پارلمان اوکراین قرار است در نشست روز جمعه خود متن این قرارداد را تصویب کند. در پیشنویس قرارداد اشاره مستقیمی به 500 میلیارد دلار مورد نظر آمریکا نشده است. در روزهای گذشته دونالد ترامپ بارها تأکید کرده بود که اوکراین باید پولهایی را که در جنگ 3 ساله با روسیه از آمریکا دریافت کرده پس بدهد و یا در قبال آن امتیاز استفاده از معادن فلزات کمیاب آن کشور را به ایالات متحده واگذار کند. ولادیمیر زلنسکی با این درخواست مخالفت کرده بود، ولی به گزارش رسانه‌های بین‌المللی در مذاکرات دو جانبه با مقامات آمریکایی تحت شرایطی که جزئیات آن اعلام نشده با امضای این قرارداد موافقت کرده است. همزمان با ادامه مذاکرات کیف و واشنگتن بر سر جزئیات این توافق، روز گذشته ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هم پیشنهاد کرد آمریکا در پروژه‌های مشترک استخراج فلزات کمیاب در روسیه و مناطق اشغالی اوکراین شرکت کند. به نوشته رسانه‌های غربی، این پیشنهاد پوتین می‌تواند مذاکرات واشنگتن کیف را پیچیده‌تر کند. معادن فلزات کمیاب اوکراین در هفته‌های اخیر به مهمترین موضوع در مذاکرات دو جانبه با آمریکا و سوی دیگر با اروپا تبدیل شده است. اوکراین حدود 5% از معادن فلزات کمیاب جهان مانند لیتیوم، تیتانیوم و اورانیوم را در اختیار دارد و آمریکا در تلاش است با امضای این قرارداد به این منابع عظیم در همسایگی روسیه دست پیدا کند. اروپا هم نیازمند این فلزات کمیاب است و مقامات اتحادیه اروپا میگویند بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که در سال 2021 با اوکراین امضا شده، اروپایی‌ها هم می‌توانند از این معادن بهره برداری کنند. فلزات کمیابی مانند لیتیوم در تولید باتری برای تلفن‌های همراه، خودروهای الکترونیکی، کامپیوتر و صدها دستگاه دیگر به کار می‌رود. همکنون چین 70% از بزرگترین منابع و معادن این گونه فلزات در سطح جهان را کنترل می کند و بزرگترین تأمین کننده این گونه مواد خام برای صنایع پیشرفته در آمریکا و اروپا است.
جمشید زند گزارش می داد. معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران اعلام کرده که رئیس جمهور و دولت موافق تدریس زبان مادری در مدارس هستند. شهرام دبیری در شبکه ایکس نوشته طرح ارائه شده از طرف مجلس در مورد تدریس زبان مادری در هیئت دولت مورد بررسی قرار نگرفته و نماینده دولت هم بدون هماهنگی با آن مخالفت کرده. نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح چهارشنبه کلیات تدریس ادبیات زبانهای قومی و محلی در مدارس ایران رو رد کردند. و عزیزان، با این طرح با استناد به اصل 15 قانون اساسی تدریس زبان مادری در مدارس کشور کاملا آزاد است. مخالفان این طرح تهدید وحدت و انسجام کشور رو در صورت تصویب اون از جمله دلایل مخالفت خودشون اعلام کردند. هومن عسکری در گفتگوی با عباس جوادی نویسنده و کارشناس تاریخ و زبانشناسی در آلمان از او پرسیده که با توجه به شواهد تاریخی و بین المللی استدلال مخالفان این طرح چیست؟
من اینجا یک شعری از شیخ سعدی شیرازی به یادم افتاد که خیلی به جاست گفتنش. میگه خانه از پای بست ویران است، خواجه در بند نقش ایوان است. من به اخبار دانشگاهی و پژوهش کرده ای و غیره ایران، داخل ایران خبرهاشونو میگیرم، مرتباً میبینم که چه در دانشگاه ها، چه در این پژوهشکده ها، اندیشکده ها و غیره، مرتباً مدارس مرتباً درس تعطیل میشه، بسته میشه، اصولاً گاز نیست، برق نیست، آب نیست، مردم پول ندارن، زندگی ندارن. در این شرایط برای من واقعا یک مدتی هم هست که دیدم که بعضی از این پژوهشکده ها حتی در سطح دانشگاه تهران یک کمپینی باز کردن بر ضد اقدام دستگاه رئیس جمهوری و معاون، یکی از معاونای رئیس جمهور، همین داستان تدریس زبانهای محلی و قومی و غیره و غیره. من تعجب میکنم که این در این شرایط کلی ایران، که ایران در یک مقطع واقعا بحرانی و خطرناک قرار داره از نظر بین المللی و به خاطر سیاستهایی که در ایران اجرا شده و دست بردار هم نیستند مسئولین امور، این حالا چه وضعی هست که احتیاج هست به این بحث و که این از طرف دولت مطرح بشه و تازه اونم در مجلس مطرح بشه، رد بشه یا قبول بشه. به نظر من حالا وقت این قبیل بحث ها نیست در این شرایط. شاید هم در جریان انقلاب سفید، اصلاحات دوران محمد رضا شاه پهلوی، شاید هم اگر این بحث مطرح می شد میتونست مجلس شورای ملی ایران میتونست این بحث بکنه، به نتیجه برسونه یا نرسونه، هرچی. حالا شرایطش نیست.
با توجه به شرایط کنونی میفرمایید که زمان این گفتگو و زمان این بحث نیست، چون آنچنان خطرهای بنیادین داره در واقع مملکت رو تهدید میکنه که زمان این داستان نیست. حالا تصور بکنیم مسئله معیشتی وجود نداره، اقتصاد روبه راه هست و بحران سیاست بین المللی هم حل شده. در شرایط مناسب به باور شما آیا آموزش زبان مادری و زبانهای محلی در مدارس تهدیدی هست برای یک پارچگی ملی؟
یک، هر کسی، هر محصلی، دانش آموزی، دانشجویی حق داره هر زبانی در کنار زبان رسمی و مشترک کشور یاد بگیره. دو، در اینجا موضوع بر سر اینه که دولت جمهوری اسلامی ایران ضامن بشه برای اینکه هر کسی این امکانو پیدا کنه. سه، موضوع در اینجا بر سر جایگزین کردن زبان فارسی و ادبیات فارسی به عنوان زبان مشترک و رسمی نیست، به عنوان یک زبان جنبی هست که شما میتونید یاد بگیرید. این به نظر بنده هیچ گونه خطری، مخاطره ای در مقابل حاکمیت ملی ایران، وحدت ارضی ایران، وحدت سیاسی ایران نمیگذارد. ما ولی من خیلی خیلی میفهمم، درک میکنم که به خصوص بعد از دو جنگ جهانی قرن بیستم کوشش‌های خیلی جدی، البته از طرف بریتانیا هم همچنین، ولی از طرف همسایه‌های شمالی و غربی ما یعنی روسیه و بعداً شوروی در زمان پیشوری و از طرف عثمانی ها، نه جمهوری ترکیه، در جهت به اصطلاح الحاق کردن صفحات شمالی ایران، آذربایجان به خصوص، کردستان، حتی گیلان و مازندران شده، مشهد، خراسان شده، در این ارتباط مردم و به خصوص مردم مناطقی که مورد تأثیر این الحاق طلبی و جدایی طلبی بودن حساسیت داشتند و دارند هنوزم در مقابل بیرقی که این جدایی طلبی برافراشته، اونم در اساس به خاطر زبان. ولی به نظر من نخیر، این به هیچ وجه خطری در مقابل تمامیت ارضی ایران یا جدایی طلبی ندارد، اگر شرایط مناسب باشد. به گفته شما،
مجلس شورای اسلامی طرح تدریس ادبیات زبانهای قومی و محلی در مدارس ایران را رد کرد. با تحلیل عباس جوادی، نویسنده و کارشناس تاریخ و زبانشناسی در آلمان آشنا می شدیم. سازمان خانه آزادی مستقر در آمریکا که برای ارتقای دموکراسی، آزادی سیاسی و حقوق بشر تلاش می‌کند، در گزارش سالیانش از پسرفت آزادی جهانی در سال گذشته میلادی خبر داده. این گزارش همچنین افق آزادی جهان را در سال جاری میلادی پر از چالش پیش بینی کرده. رویا ملکی از رادیو فردا.
سال 2024 آزادی جهانی برای 19 سال متوالی کاهش یافت. حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی در 60 کشور رو به وخامت گذاشت و حالا آزادی جهانی در سال 2025 با چالش‌های جدی روبروست. اینها بخشی از یافته‌های کلیدی از آخرین گزارش سازمان غیردولتی خانه آزادی است. گزارشی که با واکاوی آزادی در جهان نشان می‌دهد جهان در سالی که گذشت چه میزان ناامن بود و افق امنیت در جهان چگونه است. بر پایه این گزارش، سال میلادی که گذشت آزادی در سراسر جهان کاهش داشت. 60 کشور از وخامت حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی خود رنج بردند و تنها 34 کشور در مسیر آزادی و برای بهبود آن گامی به جلو برداشتند. عوامل اصلی تضعیف آزادی و سلب حقوق در سال میلادی که گذشت به روایت خانه آزادی از خشونت و سرکوب مخالفان سیاسی در انتخابات بود تا درگیری‌های مسلحانه مداوم و گسترش شیوه‌های اقتدارگرایانه. به گزارش این سازمان، در سالی بی سابقه از نظر برگزاری انتخابات، بسیاری از رقابت‌ها با خشونت و تلاش برای محدود کردن انتخابات رأی دهندگان خدشه‌دار شد. در بیش از 40% از کشورها و سرزمین‌هایی که در سال 2024 انتخابات ملی برگزار کردند، نامزدها هدف سوء قصد یا حمله قرار گرفتند، به مراکز رأی‌گیری حمله شد یا اعتراضات پس از انتخابات سرکوب شد. در مکزیک و آفریقای جنوبی گروه‌های جنایتکار برای اعمال نفوذ سیاسی و کنترل بر سرزمین‌ها مرتکب خشونت شدند. در فرانسه، ژاپن، کره جنوبی، بریتانیا و ایالات متحده حملات فیزیکی علیه نامزدهای انتخاباتی توسط گروه‌های افراطی یا معترضان حزبی انجام شد. مراکز رأی‌گیری در 14 کشور مورد حمله قرار گرفت و در 11 کشور اعتراضات پس از انتخابات با خشونت سرکوب شد، از جمله در گرجستان و موزامبیک. در کشورهای اقتدارگرا هم انتخابات به گونه‌ای دستکاری شد که مانع از حضور واقعی نامزدهای مخالف شود. به وضعیت انتخابات ناسالم، جنگ‌های داخلی و درگیری‌های بین‌المللی هم افزون کنید. در سالی که گذشت، به روایت خانه آزادی، خشونت شبه نظامیان مسلح، مزدوران و گروه‌های جنایتکار امنیت را تضعیف کرد و مانع از اعمال حقوق اساسی شد. عواملی که جهان را در سال 2024 بسیار ناامن کرد. این ناامنی آزادی جهانی سال 2025 را هم با چالش‌های جدی مواجه می‌کند. با وجود این روندهای منفی، گزارش خانه آزادی نشان می‌دهد برخی انتخابات باعث بهبود حقوق و آزادی شد. کشورهایی همچون بوتان، منطقه کشمیر تحت کنترل هند، سومالیلند و اردن که تلاش کردند انتخاباتی آزاد یا نسبتاً آزاد برگزار کنند. گزارش خانه آزادی از آزادی در ایران هنوز به طور کامل منتشر نشده، اما این سازمان به اختصار می‌گوید ایران نه از منظر آزادی‌های مدنی نه حقوق سیاسی کشوری آزاد نیست. نقاط روشن هرچند اندک در گزارش خانه آزادی نشان می‌دهد، دموکراسی همچنان ظرفیت مقاومت و رشد دارد. از نگاه این سازمان برای معکوس کردن روند 19 ساله کاهش آزادی جهانی، کشورها باید به تقویت نهادهای دموکراتیک، مقابله با اقتدارگرایی و حمایت از حقوق بشر ادامه دهند.
رویا ملکی گزارش می‌داد. و اما یک ماه پس از حضور دونالد ترامپ در صحنه، رسانه‌های مورد حمایت کرملین در روسیه اکنون ترامپ را متحد روسیه می‌خوانند. در تبلیغات سیاسی هم اوکراین و ایتالیا و اروپا دشمنند و آمریکا شریک طبیعی خوانده می‌شود. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
طی دست کم 20 روز اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ، رسانه‌های وابسته به کرملین به اتهامات علیه آمریکا که در سال‌های اخیر برایشان مرسوم شده بود ادامه دادند. اندک پس از ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید، ولادیمیر سولویوف که به دلیل انتشار تبلیغات سیاسی کرملین تحت تحریم‌های غرب قرار دارد، در برنامه تلویزیونی خود رئیس جمهور آمریکا را دشمن واقعی روسیه خواند. 20 روز بعد همو از مهمانان برنامه تلویزیونی خود خواست به سلامتی دونالد ترامپ شامپاین بنوشند. از روز نخستین تماس تلفنی رؤسای جمهور روسیه و آمریکا طی 3 سال گذشته و به ویژه پس از اینکه مقامات بلندپایه دو کشور در ریاض دیدار کردند، دونالد ترامپ صراحتاً از رویکرد دولت پیشین آمریکا در قبال روسیه فاصله گرفت و رویکرد حکومت روسیه و رسانه‌های وابسته به کرملین نیز تغییر کرد. دوشنبه ساعتی پس از اینکه دونالد ترامپ از علاقه آمریکا برای استخراج فلزات کمیاب در روسیه خبر داد، ولادیمیر پوتین جلسه فوری دولت تشکیل داد و گفت که روسیه علاقه‌مند است در این زمینه با آمریکا همکاری کند. این در حالی است که او پیشتر بارها هشدار داده بود که آمریکا خواهان نابودی روسیه است، از جمله برای آن که به منابع غنی و کمیاب این کشور دسترسی پیدا کند. چهارشنبه ارگومنتی فاکت، روزنامه نزدیک به نیکولای پاتروشف، با نفوذترین سیاستمداران روسیه موسکو و واشنگتن را دوست خواند. همان روز خبرگزاری ریا نوستی مقاله بلند با عنوان راهبرد بزرگ ترامپ منتشر کرد. در این مقاله الکساندر یاکوونکا، سفیر پیشین روسیه در بریتانیا که اکنون رئیس دانشگاه دیپلماتیک وزارت خارجه روسیه است، مدعی شد واشنگتن پذیرفته است که غیر ممکن است تا موسکو و پکن علیه یکدیگر عمل کنند و با استقبال از مثلث روسیه، چین، آمریکا که آن را واقعیت نوین ژئوپلیتیک خوانده می‌افزاید، غرب مفهوم خود را از دست داده و توجه بیشتر به اروپا ضرورتی ندارد، چرا که به گفته او اتحادیه اروپا هیچ نقشی در جهان آتی نخواهد داشت. تحلیلگران مخالف حکومت روسیه نیز معتقدند که کرملین و رسانه‌های مرتبط تغییر رویکرد واشنگتن را پیروزی تلقی می‌کنند. به گفته الکساندر باونوف، کارشناس ارشد مرکز کارنگی، ولادیمیر پوتین همواره خواهان توافق ابرقدرت‌ها بوده. این صاحب نظر معتقد است که حتی اگر هیچ توافقی بین روسیه و آمریکا حاصل نشود، پوتین اطمینان پیدا کرده که درست هدف گذاری کرده و میتواند به هدف خود برسد.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
و یه خبر خوب برای شما چای دوستان. گروهی از پژوهشگران میگن دم کردن چای میتونه آب رو از آلاینده های خطرناک موجود در اون پالایش کنه. بریم و بشنویم از اردشیر طیبی.
پژوهشی تازه که توسط دانشمندان در دانشگاه نورث وسترن در آمریکا انجام شده است، نشان میدهد دم کردن چای میتواند به طور مؤثری آلاینده های خطرناک موجود در آب را از جمله فلزات سنگینی مانند سرب و کادمیوم تصفیه کند. تیم تحقیقاتی در این مطالعه که نتایج آن در مجله علوم غذایی و فناوری توسط انجمن شیمی آمریکا منتشر شده است، به این نتیجه رسیده که چای با برقراری پیوند شیمیایی با اتم‌های باردار فلزات سنگین در آب آنها را از بین می‌برد. بنجامین شیندل، نویسنده ارشد این مطالعه، به نشریه بریتانیایی گاردین گفت که یک فنجان چای سیاه که به مدت 5 دقیقه دم کشیده باشد، 15% غلظت کمتری از یون‌های سرب موجود در آب را در خود دارد. اگرچه تیم تحقیقاتی عواقب احتمالی این کاهش فلزات سنگین در آب بر سلامت انسان را بررسی نکرده است، اما به گفته شیندل این میتواند به طور بالقوه بیماری‌های مرتبط با مصرف فلزات سنگین را کاهش دهد. مطالعات پیشین نیز نشان داده بودند افرادی که چای می نوشند ممکن است کمتر در معرض خطرات سکته، زوال عقل و حتی مرگ باشند. شیندل و همکارانش در این مطالعه با چندین نوع آب حاوی غلظت‌های مشخصی از یون‌های فلزات سنگین چای دم کردند. سپس غلظت این یون‌ها را پس از دوره‌های مختلف دماوری با محلول‌های بدون چای مقایسه کردند. سپس آنان روی سرب متمرکز شدند و دریافتند که زمان‌های دماوری طولانی تر چای سیاه و دماهای بالاتر آب با کاهش بیشتر غلظت یون‌های سرب همراه بود. علاوه بر این گروه از محققان دریافتند که چای آسیاب شده تأثیر بیشتری نسبت به برگ‌های کامل چای داشت. گروه تحقیقاتی همچنین دریافت که چای‌های سیاه، سبز و سفید غلظت یون‌های سرب در آب را به میزان بیشتری نسبت به چای بابونه، چای رویبوس و چای اولونگ کاهش دادند. همچنین این مطالعه نشان داد مواد سازنده کیسه‌های چای کیسه‌ای نیز در کاهش یون‌های سرب در چای اهمیت دارند. کیسه های سلولوزی غلظت یون های سرب را کاهش دادند، اما کیسه های پنبه یا نایلونی این کار را نکردند. آمارهای جهانی نشان می‌دهد که چای پس از آب دومین نوشیدنی پرمصرف در جهان است و سالانه 5.5 میلیون تن چای در جهان مصرف می‌شود. صادق حسینی مدیر سندیکای کارخانه های چای شمال کشور به تازگی اعلام کرده بود که سالانه 60 تا 70 هزار تن چای در ایران مصرف می‌شود.
از اردشیر طیبی میشنیدیم عزیزان. به پایان این جنگ خبری 22 رادیو فردا میرسیم و تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.